سلام و خوش آمدید. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما در اول گزارش های این 60 دقیقه خواهید شنید که رئیس جمهور کرزی تایید کرده که از چند به این سو گفتگوهای غیر رسمی صلح با طالبان جریان داشته، اما او در مصاحبه با تلویزیون CNN ابراز امیدواری کرده که با شروع کار شورای عالی صلح این گفتگوها به طور رسمی آغاز شوند. بیشتر در این مورد میشنوید، گزارش های دیگر هم داریم، اما حالا بیاین در اول تازه ترین خبرها را از خالد مفتون بشنویم.
وزیر دفاع ایتالیا در نظر دارد تا پایگاه های طالبان در افغانستان را مورد عملیات جدهای جنگی قرار بدهد و کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان می گوید 175 نامزد ولسی جرگه به شمول 25 تن از اعضای فیلی پارلمان افغانستان که در رقابت پارلمانی شرکت کردند به تقلب انتخاباتی متهم می باشند. تفصیل اخبار. وزیر دفاع ایتالیا در نظر دارد تا پایگاه‌های طالبان در افغانستان را مورد عملیات جدهای جنگی قرار بدهد. این اقدام فقط در صورت امکان پذیر است که پارلمان آن کشور تصمیم وزارت دفاع ایتالیا را تصویب کند. احتمال عملیات جدهای جنگی چند روز بعد از آن مطرح شد که شنبه گذشته 4 عسکر ایتالیایی در افغانستان کشته شدند. وزیر دفاع ایتالیا گفته است در گذشته او از عملیات هوایی خودداری می‌کرد تا از تلفات ملکی جلوگیری شود، ولی حالا بیشتر نمی‌تواند مسئولیت را به عهده بگیرد. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. به تعقیب گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد مذاکرات سری میان حکومت افغانستان و طالبان، رئیس جمهور کرزی تایید کرده است که از مدت زمان به این سو مذاکرات با طالبان جریان داشته است، ولی نه به شکل رسمی. این در حالی است که اخیراً شورای عالی صلح کار خود را رسما به منظور مصالحه با طالبان آغاز کرد. رئیس جمهور کرزی گفته است حالا که شورای عالی صلح فعالیتش را آغاز کرده است، مذاکرات به شکل رسمی و جدی ادامه خواهد پیدا کرد. جزئیات بیشتر این گزارش را نیز در جریان این برنامه خواهید شنید. کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان میگوید 175 نامزد ولسی جرگه به شمول 25 تن از اعضای فعلی پارلمان افغانستان که در رقابت‌های پارلمانی اشتراک کردند به تقلب انتخاباتی متهمند. این کمیسیون میگوید از 27 سمبله که این انتخابات برگزار شد تا حال بیش از 4100 شکایت را ثبت کرده است. در صورتی که بیش از نصف شکایت به اثبات برسد، نتایج نهایی متأثر خواهد شد. احمد ضیاء رفعت، یک عضو که این کمیسیون، دیروز به خبرنگاران گفت که اگر اتهامات علیه هر یکی از نامزدها به اثبات برسد، آرایشان باطل و متخلفین به سرانولی معرفی خواهد شد. رفعت گفت
پس از اینکه نتیجه ابتدایی اعلام شد، با ما معلوم میشه که در مورد یک نامزد که از سوی کمیسیون محترم مستقل انتخابات گفته شده است که در چند محل مرتکب تقلب شده است، شاید تا پایان کار متهم شود که در چند محل دیگری نیز گرفتار تقلب شده باشد. بنابرا هرگاه نامزد متقلب شناخته بشود، احتمال دارد با این واکنش ها مواجه شود. معلوم شدن نامزد از انتخابات، باطل شدن تمام رای های یک نامزد در حوزه انتخاباتی خاص، تبعیض که ما میزان جرم آشکار میکنیم به نهادهای عدلی و قضایی.
بیش از 2500 تن در انتخابات پارلمانی به خاطر به دست آوردن 249 کرسی در برابر هم رقابت کردند. کمیسیون سم شکایت انتخابات افغانستان در حال حاضر شکایت های تقلب انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. انتقال مواد لوجستیک به نیروهای ناتو مستقر در افغانستان از طریق سرحد پاکستان مجدداً آغاز شد. یک مقام پاکستانی گفت که این راه دیروز دوباره باز شد و تقریباً 120 موتر از گذرگاه خیبر به خاک افغانستان وارد شد. این گذرگاه مسیر عمده انتقال مواد به نیروهای ناتو به شمار می‌رود. پاکستان این راه اکمالاتی را تقریباً 10 روز پیش به دنبال کشته شدن دو عسکرش توسط هلیکوپترهای آمریکایی در خاک این کشور بست، اما بعد از عذرخواهی ناتو و ایالات متحده دوباره باز شد. در این حال عبدالباسط، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در مورد تحقیقات عمله و عذرخواهی ناتو آمریکا گفت تحقیقات مشترک قبلا خاتمه یافته است. قوای آیسف اشتباهش را تایید و ابراز تاسف کرده است و به نمایندگی از مردم آمریکا، حکومت ایالات متحده به خاطر حادثه 30 سپتامبر عذرخواهی کرده است. پاکستان یکی از راه‌های عمده اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان به شمار می‌رود. به تعقیب اولین انتخابات دموکراتیک پارلمانی قرقیزستان، روند شمارش آرا در این کشور آغاز شده است. طبق گزارش‌ها، پروسه رای‌دهی دیروز بدون بروز خشونت سپری شد. اکلیبیک سریوف رئیس کمیسیون انتخابات قرقیزستان در مورد روند انتخابات آن کشور گفت: ما همه منتظر این روز بودیم، با ترس در انتظار بودیم، ولی خوشبختانه تمام روند انتخابات در سراسر کشور بدون کدام مشکل سپری شد. به گفته مقامات انتخاباتی 57% رای دهندگان در انتخابات روز یکشنبه سهم گرفتند و در ایالت جنوبی اوش 66% واجدین شرایط رای دهی در انتخابات سهم گرفتند. پارلمان جدید قرقیزستان صلاحیت تعیین صدراعظم این کشور را دارد که قدرت وای از صدراعظم از رئیس جمهور بیشتر خواهد بود. انتخابات قرقیزستان بعد از آن برگزار شد که برخوردهای خونین بین قرقیزها و اقلیت ازبکها در ماه جون سبب کشته شدن 400 تن شده و ده ها هزار نفر دیگر یا خانه هایشان را از دست دادند و یا بی خانمان شدند. طبق گزارش ها امسر لیو جیبو فعال چینی مخالف حکومت این کشور و برنده جایزه صلح نوبل امسال اجازه یافت تا با شوهرش در زندان ملاقات کند. خانم جیبو گفته است که شوهرش جایزه نوبل را به قربانیان طرفدار دموکراسی که در سال 1989 توسط نظامیان سرکوب شدند عطا کرده است. گروه های حقوق بشر میگویند امسر او بعد از ملاقات با شوهرش اجازه بیرون شدن از پکینگ را نیافته است. بر از آنکه لیو جیبو برنده جایزه صلح نوبل شناخته شد، حکومت چین به شدت از حکومت نروژ انتقاد کرد. مقر کمیته صلح نوبل در نروژ است. جیبو در دسامبر سال گذشته به 11 سال زندان در چین محکوم شد. و عملیات نجات 33 تن از کارگران یک معدن در چیلی که از دو ماه به این سو در داخل معدن گیر ماندن احتمالاً به روز چهارشنبه آغاز شود. لورانس گولبرون وزیر معدن چیلی دیروز از آغاز عملیات نجات بعد از آن خبر داد که گروه های نجات برای ایجاد یک راه خروجی یک افره از فولاد را با عمق 96 متر ایجاد کردند. وزیر خارجه معدن چیلی گفت: امیدوارم که روند تخلیه معدن را به روز چهارشنبه همین هفته آغاز کنیم، در صورتی که تمام پلان های ما با موفقیت به پیش برود. پیش از این گروه های نجات یک افره دیگر را با عمق 625 متر در داخل معدن ایجاد کرده بودند. در حادثه 5 آگوست در این معدن که بیش از دو ماه از آن می‌گذرد، کارگران در داخل معدن گیر ماندند و آن زمان گمان می‌رفت که تمام آنها جان باخته باشند، اما با ایجاد یک منفذ گروه های نجات موفق شدند تا مواد غذایی و آب را به آنها انتقال بدهند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 9 و 8 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید و در ادامه این برنامه میشنوید که رئیس جمهور کرزی تایید کرده که از چند به این سو گفتگوهای غیر رسمی صلح با طالبان جریان داشته، اما حالا در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان ابراز امیدواری کرده که با شروع کار شورای عالی صلح این گفتگوها به طور رسمی آغاز شوند. مردم در مورد تلاش های صلح حکومت افغانستان نظریات متفاوت دارند.
بسیار خوب است مذاکره، بسیار به نفع مردم است. یک سال هست
تا بار در افغانستان در چند سال که آمد کرزی رئیس جمهور است، کدام سال کردن کدام نفع ما نبوده.
وزیر دفاع ایتالیا گفته وزارت دفاع این کشور در نظر دارد در جنگ علیه طالبان در افغانستان استفاده از نیروی هوایی را بررسی کند. همچنان مصاحبه میشنوید در مورد این که اولین محموله انار افغانی توسط یک تاجر محلی در ننگرهار به هند صادر شده است.
انار از انار تگو و ایزرم میاد زیاد دارد. چلتن دیروز مازیفه به کشور هندوستان مالی خود انتقال کردیم.
در پهلوی اینها برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و عدم خشونت را حل مناسب منازعات را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. همراه رادیو آزادی باشید. حالا گزارش اول ای ساعت را ای برنامه را با تحولات مربوط به تلاش‌های صلح حکومت افغانستان آغاز می‌کنیم. با تعقیب گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد مذاکرات سری میان حکومت افغانستان و طالبان، رئیس جمهور کرزی تایید کرده که از مدت زمانه به این سو مذاکرات و طالبان جریان داشته ولی نه به شکل رسمی. این در حالی است که اخیراً شورای عالی صلح کارش را رسماً با منظور زمینه‌سازی برای مصالحه با طالبان آغاز کرده. رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان گفته حالا که شورای عالی صلح فعالیتش را آغاز کرده، مذاکرات به شکل رسمی و جدی ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان تایید کرده است که از چند به این سو مذاکرات غیر رسمی با طالبان ادامه داشته است. هدف این مذاکرات خاتمه جنگ 9 سال در افغانستان است. زمانی که شبکه CNN در مورد گزارش واشنگتن پست در مورد مذاکرات سری با سطح عالی با طالبان پرسید، رئیس جمهور کرزی گفت که حکومت افغانستان با طالبان همان گونه که یک هموطن با هموطن دیگر صحبت میکند مذاکرات داشته است. رئیس جمهور کرزی همچنین گفت که مذاکرات به شکل رسمی در کدام آدرس مشخص صورت نگرفته است، بلکه تماس‌های خصوصی از مدت زمان به این سو ادامه داشته است. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش را به نشر رساند که مذاکرات سری میان حکومت افغانستان و نمایندگان شورای کویته که رهبری آن را ملا عمر رهبر گروه طالبان به عهده دارد جریان دارد. روزنامه این موضوع را به نقل از مقامات افغان و عرب که از افشای نامشان خودداری کردند گزارش داد. برنامه‌نویس آژانس خبررسانی فرانس پرس این موضوع در حال به نشر رسید که برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان به حیث رئیس شورای عالی صلح که هدف آن مصالحه با طالبان است تعیین شد. رئیس جمهور کرزی به شبکه CNN گفته است حالا که شورای عالی صلح به فعالیت خود آغاز کرده است مذاکرات با طالبان به شکل جدی و رسمی ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان همچنین تاکید کرد که تا حال تماس رسمی با هیچ یکی از شخصیت‌های شناخته شده طالبان گرفته نشده است، ولی رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده است که تماس‌های رسمی آغاز شود. قرار است شورای عالی صلح گفتگوها را با طالبان شورشی آغاز کند، گروهی که از سال 2001 میلادی به این سو تلاش داشته است تا حکومت کابل را سرکوب کند. شورای عالی صلح بعد از کنفرانس ملی ماه جون ایجاد شد و به تاریخ 7 ماه اکتبر رسما افتتاح شد.
و اعضای این شورا دیروز در کابل در دومین اجلاسشان برهان الدین ربانی را به عنوان رئیس شورای عالی صلح برگزیدند. حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه به رادیو آزادی گفت که اجلاس برای گزینش رئیس شورای عالی صلح در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد که در آن رئیس جمهور کرزی هم حضور داشت. با آقای علمی برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه کرده.
چقدر اختلاف نظر وجود داشت قبلا در مورد انتخاب رئیس و چگونه توافق حاصل شد که آقای ربانی به عنوان رئیس انتخاب شود؟
خب در جلسه اول فقط روی ایجاد کمیسیون شورای عالی صلح صحبت شد و مسئله ریاست به جلسه بعدی معکوس شد که بود. در جلسه بعدی که روز بود نخست پروفسور سپرانپلای مجددی رئیس کمیسیون تحکیم صلح سخنرانی کرد. سپرانپلای مجددی از کاندیداتوری خوابیایی که خودش برای انتخاب نامزد مساخت با بهترین شخص پروفسور برهانی ربانی رو انتخاب میکنم. بعد رئیس جمهور با اعضای شورا مشورت کرد و اعضای شورا بعد اتفاق آرا پروفسور ربانی رئیس شورای عالی صلح تعیین کرد.
و به این ترتیب کمیسیون تحکیم صلح که آقای مجددی رهبریش داشت از بین رفت و یا ادامه میافه کار؟
نه خیلی کمیسیون تحکیم صلح کارهای خود دوام میته، اونو هم در چوکات خود کار میکنن و وظایفی که بشه سکولا شده بشه انجام دارن و نهایده انجام خواهند داد.
انتخاب‌های وجود داره که اکثر اعضای شورای عالی صلح به شمول رئیس شورای عالی صلح کسایی هستند که در گذشته با حزب اسلامی و طالبان خصومت داشتند و در مقابلشان جنگیده بودند. چگونه خواهند توانست اینا که در پروسه صلح کمک بکنند و مخالفین را ترغیب بکنند که به پروسه صلح بپیوندند؟
کسانی که در کمیسیون شورای عالی صلح عضویت دارند از طبقات مختلف مردم، از طبقات مختلف جامعه هستند، رهبران جهادی هستند، کسانی هستند که با زمان طالبان با طالبان همکاری داشتند، اشخاص سیاسی هستند، خانمهایی هستند که از نهادهای اجتماعی و از اشخاصی هستند که علمای کرام هستند که در بین جامعه نفوذ دارند. این شورای عالی صلح به طور کل ما امیدوار هستیم که مسئولیت داشته باشند و مسئولیت دارند و انشاءالله رئیس عدالت صلح در کشور میشوند.
و به عنوان آخرین پرسش، آیا قرار است که شورای عالی صلح معاون داشته باشه و یا منشی؟ اینا چی وقت تعیین خواهد شدن؟
شورای عالی صلح مذاکرات و جلسات دوام میتن و در جلسات اول روی میکانیزم کاری لایحه وظایف صحبت میکنن، بعدا در لایحه وظایف رو پیشنهاد میکنن که باید معاون داشته باشه یا نداشته باشه. و شورای عالی صلح یک ارگان مستقل و قابل با قدرت است، اونها روی تشکیلات خود و روی کار خود لایحه وظایف خود صحبت میکنن و ارائه میکنن.
صحبت های حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان را شنیدید. همزمان با آغاز به کار شورای عالی صلح در کابل، در فاریاب شورای مشابه ایجاد شده زیر نام شورای ملی مشورتی صلح که وظیفه‌اش برگرداندن مخالفان مصالحه حکومت به زندگی صلح آمیز خوانده شده. رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
همزمان با دایر شدن اولین جلسه شورای ملی مشورتی صلح در ولایت فاریاب، این شورا رسما ایجاد گردید. عبدالحق شفق ولی فاریاب بر رادیو آزادی گفت:
ما اولین جلسه خود را دایر کردیم و سه گروپ کاری را در درون این جلسه تشکیل دادیم. یک گروپ تماس است در ریاست رئیس شورای ولایتی و اعضای جامعه مدنی، علما و متنفذین قوم. دو گروپ امنیتی است که مسئولیت قماندانی امنی ماست و سه گروپ انکشافی ماست. این را پیش می‌برم. مجموعاً 21 نفر است و طبق هدایت واصله ولی در اساس
جناس. ولی فاریاب همچنان افسود افرادی که میخواهند به زندگی صلح‌آمیز برگردند برای آنها کمک‌های لازم صورت خواهد گرفت.
شورای صلح آغاز مجدد در فاریاب این ولسوالی ها را در کاتگوری‌های مختلف تقسیمات میکنند. برای کسانی که برمیگردند به صلح، اینا به ترتیب: یک، برشان جای و غذای گرم. دو، کسایی که علاقمندی داشته باشد در رشته‌های مختلف ترین شود، نجاری، حجاری، خیاطی، تکپزی، هر چی که علاقه داشته با استفاده از امکانات دولتی اینا ترین میشن، بعد از او برمیگردن به زندگی عادی. سه، اگر در قریه خود پروژه عامل منفعی را تقاضا بکنه، او پروژه برشان تطبیق خواهد شد.
همچنان آقای شفق میگوید افراد مسلحی که به دولت میپیوندند اگر خواسته باشند میتوانند در چوکات قانون به صفوف اردوی ملی و پلیس ملی نیز بپیوندند.
کسایی که علاقمند باشند اینا در کنار نیروهای امنیتی در چوکات قانون علیه مخالفین مبارزه بکنند، از نام استفاده خواهد شد، البته با یک سلسله تدابیر خاص.
به گفته مقامات دولتی فاریاب، در جریان کارهای مقدماتی ایجاد شورای مشورتی صلح یک سلسله کارهای عملی دیگر نیز صورت گرفته است که از آن جمله می توان ایجاد شوراهای مردمی در 14 واحد اداری فاریاب را نام برد و این شوراهای مردمی می تواند در قسمت تطبیق پروگرام های کاری شورای مشورتی صلح با شریک ساختن نظریات مردم نقش سازنده ای را در آینده ها ایفا کند.
گزارش بوده از رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب. از شماره از مردم پرسیدیم که نظرشان در مورد تلاش های صلح حکومت با مخالفان مسلح چیست.
اسم فیض الله احمدی، کارمند سی آی بی. در باره صلح بسیار خوب است، مذاکره بسیار به نفع مرد، همین به نفع مردم است. یک صلح است، خوشبختی است برای مردم، آرامی است. خواهش مندیم که فامی یک نتیجه نیک بده با مردم، چون که مردم بسیار رنج دیده و عذاب دیده هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم یحیی، یکی از متعلمین می باشم. و نظر ما راجب همی زرگه سلحی است تا بار در افغانستان در چند سال که آمده کرزی رئی جمهور است کدام سال که هر چیز کدن ای کدام نفع ما نبوده و از این بازشم نخواد کدام چیز باشه و هر کدام از یک هست به نفع خودشان است و می خواهند چند روپی از این دولت برایشان برسه. فقط نظر ما بود. تشکر. هیچ وقت به نفع مردم نبود، نخواد بودم اما ایشان به نفع خود دولت نبود.
اسم تیمورشاست. نظر خوب است که وطن ما آرام شوه و آباد شوه، دیگه برادر کشی خلاص شوه، دیگه از این مملکت دیگه بسیار رنج در دیدیم، دیگه این نظر ماست.
نظرات مردم بود در مورد تلاش های صلح حکومت افغانستان. حالا ساعت 9:18 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر خواهید شنید که وزیر دفاع ایتالیا گفته است وزارت دفاع این کشور در نظر دارد در جنگ علیه طالبان در افغانستان استفاده از نیروی هوایی را بررسی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همونطور که گفتیم وزیر دفاع ایتالیا گفته وزارت دفاع این کشور در نظر دارد در جنگ علیه طالبان در افغانستان استفاده از نیروی هوایی را بررسی کند. این اقدام گفته می شود فقط در صورت امکان پذیر خواهد بود که پارلمان ایتالیا تصمیم وزارت دفاع این کشور را تصویب کند. احتمال حملات جتای جنگی چند روز بعد از آن مطرح شد که شنبه گذشته 4 عسکر ایتالیایی در افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزارت دفاع ایتالیا در حال بررسی بمباران موازی طالبان در افغانستان است. این اقدام در صورتی انجام خواهد شد که پارلمان آن کشور تصمیم وزیر دفاع ایتالیا را تصویب کند. اگناسیو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا به روز یکشنبه به یک شبکه تلویزیونی گفت که سهمگیری نیروهای ایتالیایی در مملکت افغانستان نمیتواند هر روز تغییر کند، ولی در صورت لزوم جت‌های جنگی این کشور باید عقب بمباران را داشته باشد. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، وزیر دفاع ایتالیا تا حال از حمله هوایی خودداری کرده است تا از کشته شدن افراد ملکی جلوگیری شود.
اظهارات وزیر دفاع ایتالیا بعد از آن بیان شد که شنبه گذشته 4 عسکر ایتالیایی در نتیجه حمله بمی و فیر بالای کاروان آنها در افغانستان کشته شدند. قرار است که استراتژی ناتو در مورد جنگ افغانستان هفته آینده در روم پایتخت ایتالیا مورد تجدید نظر قرار بگیرد. این موضوع را جنرال دیوید پتروس، قمانداران نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان و وزیر خارجه ایتالیا به یک روزنامه ایتالیایی گفتند. در ماه آینده رهبران متحدین در لیسبون پایتخت پرتغال در اجلاس ناتو در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. وزیر دفاع ایتالیا گفته است که این تصمیم او است تا جت‌های جنگی تنها از توپ‌های کوچک استفاده کند، نه بمب‌ها، و از این طریق از احتمال تلفات غیرنظامیان جلوگیری می‌شود. وی همچنین گفته است به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی از عملات هوایی خودداری کرده است، ولی با در نظر داشت افزایش تلفات از ساکن ایتالیایی بیشتر نمی‌تواند مسئولیت را به عهده بگیرد. وزیر دفاع ایتالیا گفته است حالا زمان آن فرا رسیده است تا کمیسیون مربوطه او پارلمان یا از تصمیم او حمایت کند و یا آن را تغییر بدهد. پارلمان ایتالیا مصرف سهمگیری نیروهای آن کشور را در افغانستان تا حال تصویب کرده است. در حال حاضر 3500 عسکر ایتالیایی در افغانستان مستقر هستند و تا حال 34 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. وزرای دفاع و خارجه ایتالیا گفتند که نیروهای آن کشور سال آینده خروجشان را از افغانستان آغاز می‌کنند. نیروهای ایتالیایی مصروف آموزش نیروهای افغان است تا آنها قادر شوند مسئولیت امنیتی را به عهده بگیرند. در همین حال یک سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است زمانی که غیر نظامیان در منطقه باشند حمله هوایی نباید صورت بگیرد، ولی در صورت دفاع از خود حمله هوایی ضروری میباشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین. تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات کابل و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان و عدم خشونت را حل مناسب منازعات را خواهید شنید. همراه رادیو آزادی باشید. اولین محموله انار افغانی توسط یک تاجر محلی در ننگرهار به هند صادر شده. این صادرات بعد از آن صورت میگیرد که اخیراً وزیران مالی افغانستان و پاکستان تفاهم نامه تجاری را عقد کردند که بر اساس آن اموال تجارتی افغانستان از راه پاکستان به هند و در عوض امتعه تجاری پاکستان از راه افغانستان به آسیای مرکزی صادر خواهد شد. حالا شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد با حاجی گلمراد رئیس اتحادیه میوه فروشان و سبزی فروشان ننگرهار که اخیراً ده‌ها تن انار را به هند صادر کرده مصاحبه کرده است.
انار از انار تگو و اگزر میاد زیاد داره. چل تن دیروز مزیفه به کشور اندوستان مالای خود انتقال کردیم. همیال فعلا محتره ما خود واقعی ساد سو بادر که ایلاس مالای ما بخیر به کشور اندوستان انتقال میفه.
شما در مسیر را با کدام مشکل مواجه شدین؟
دیروز ساعت 8 بجه قیم افغانستان محتره ما حرکت داد به تورخم. یک ساعت کنیم ساعت اوجه توقف یافت تا که او را سیلبان که اون پروسه که میشه مقاضی ما تیر مرال شد. یک نفر از کشتم پاکستان تا خود کشتم حوز پاکستان رفت موتر ما را دوجه تسلیم داد. در دو موتر ما را باز از جب در موتر ما یک نفر پولیسشان تا خود واگه میاد فیلن که ما تلفونی تماس داشتم در واگه و رسیدن در برای ما هیچ مشکل فلاخنه نبود. حتی که کدام شاور ما کدام موتر ما انتقال میدیم خاک پولی یا کدام پیسه میگره از او پای هم یک رفاسی شما نگره ما نهایت زد خوشحال از امراضی هستیم.
آجی سب چی طور رسک مارکت های میوی تازه افغانستان در کشور هندوستان؟
ما که خودم رفته بودم به هندوستان مارکتش بسیار زیاد خوب بود. ما بری علاقه مندی بودم باید مالای خود برای کشور هندوستان انتقال بدیم. خو از راه زمینی بر ما اجازه داده نشد بر میدان وای بین‌المللی افغانستان در تاری اریانا کامر کارگو روان کردیم مال خود. خوج نهایت زیاد برای ما تکلیف داشت شد مسئول خود میدان وای هندوستان بود از افغانستان بود. متاسفانه که از او رضامندی نداشتیم. فعلا که کدام پروسه جریان داره و دیروز که عمل کرده دیدیم ما نهایت زیاد خوشحال هستیم و راضی هستیم از کار.
این بازی چی تصمیم دارین کدام میوه‌جات شما انتقال بده؟
فعلا یک انگور افغانستان شروع زیاد داره صادرات داره او یکی هم سیب او انار خود انتقال دادیم چون وقت ابتدایی بود برای ما قدر هم معلومات نبود. انار که ما روانم کردیم به خاطر چی گفتم اگر باش که مسیر را برای ما معلوم شد. حالا که مسیر را برای ما معلوم شد در قدم دوم بخیر کار انگور شروع میکنیم ان شاء الله.
چی تاثیر گذاشت وقتی که انار شما با هندوستان را یا بر بالای قیمت ها؟
یک مثال زنده برای شما میتونم که ما روز پنج شنبه روز جمعه فروشات یک کریت ما تخمین وزنش 9 کیلو 10 کیلو از 8 کیلو شروع میشه. عمو کریت کریتش میشه 400 450 مگر خوشبختانه که امروز عمو کریت ما 6 و نیم صد 600 بس نمیرسه به فروش میرسید.
از هندوستان شما چی وارد کردین؟
برای فعلا نمیال که از رایم رسید، یک موتر رومی برام رسید، یک موتر تخم مر رسید. رومی شا هم به فروش رسانیم، نهایت زیاد مردم خوشحال، رومی شا هم خیلی خوب است. به خاطر اینکه در این توقف نیافته فعلا که رومی ما پنجاب که برای ما از واقع زود رسید، رومی ما هم خراب نشد، ما بسیار راضی هستیم.
حاجی سه وقتی که شما از طریق هوا است با هندوستان صادرات میکردین و آل از طریق زمین با استفاده از پاکستان استفاده میکنین و صادرات میکنین، چقدر تفاوت دارد بین صادرات هوایی و زمینی؟
صادرات هوایی برای ما یک کیلوش به 30 سنت میبرد هندوستان، آل برای ما تخمین کیلوی 8 روپیه نور به بخش ما افغانی توجه میرسه، نهایت زیاد تفاوت دارد. پیشنهاد دارم از طریق دو شما بهترم وزیر سر ما را میشنوه. ما کدام تای مراحل کردیم در خاطر هندوستان، ما گفت که ما نمیفهمیم میکار شما کابل به مرکز بری، اما پروسه که برای خود ولایت ننگرهار گمرک ننگرهار تای مراحل شما از ما نهایت زیاد خوشی خواشن.
مصاحبه بود با حاجی گلمراد، رئیس اتحادیه میوه فروشان و سبزی فروشان ننگرهار. حالا برشنا نظری مرور دارد بر شماره از روزنامه های کابل.
روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلاش های صلح در افغانستان و اثر بخشی آن تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به انتخاب برهان الدین ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح نوشته است که برهان الدین ربانی شخصیت شناخته شده است، اما بهتر بود که در این جریان شخص بی‌طرف برگزیده میشد. روزنامه در جای دیگری در مورد نتایج انتخابات افغانستان و برندگان احتمالی انتخابات تبصره کرده است. این روزنامه گفته است در حالی که روند اعلان نتایج قسمی شمارش آرای انتخابات افغانستان جریان دارد، این روند رو به تکمیل شدن است و نتایج 8 ولایت دیگر نیز مشخص شده است. روزنامه دولتی انیس در صفحه اول خود در مورد تلاش‌های شورای صلح تبصره کرده و با اشاره به تعیین رئیس این شورا گفته است که امیدواری‌های زیادی برای موفقیت این شورا وجود دارد. روزنامه گفته است که رئیس این شورا با اتفاق آرا انتخاب شد تا بتواند تحرک تازه‌ای در تلاش‌های صلح به میان آورد. روزنامه در مورد فعالیت‌های تروریستی و اثرات ناگوار آن در افغانستان نیز تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به انفجار در یک مسجد در تخار که منجر به کشته شدن والی قندوز شد، گفته است که تروریستان حتی در مسجد حمله کردند که این خود دشمنی با خداست. روزنامه سرنوشت در مورد شورای صلح و تلاش‌های آن در افغانستان تبصره نموده و گفته است که این شورا می‌تواند در راستای آمدن صلح و مذاکره کارهای را انجام دهد. در این حال این روزنامه گفته است با آنکه طالبان مسلح این شورا و عملکرد آن را رد کردند، اما امیدواری‌های وجود دارد که شورای عالی صلح بتواند در کشاندن مخالفین به مذاکره و پروسه صلح مفید واقع شود. سرنوشت در مورد فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان نیز تبصره کرده و گفته است که حالا روشن شده است که این شرکت‌ها با مخالفین و استخبارات خارجی از جمله با ایران در ارتباط بودند. و روزنامه راه نجات بخشی از اظهارات یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را به نشر رسانده که در واکنش به انتقادها در مورد ترکیب اعضای شورای عالی صلح صحبت کرده است. راه نجات به نقل از سیامک هروی گفته است که حضور رهبران جهادی در اصل قوت برای فعالیت‌های شورای عالی صلح است. راه نجات در مورد مشکلات صحی در افغانستان و به خصوص مشکل صحت روانی در کشور تبصره کرده و نگرانی خود را ابراز نموده است. این روزنامه با اشاره به گزارش تازه وزارت صحت عامه افغانستان که در آن از افزایش بیماران روانی در کشور سخن زده شده گفته است که این مسئله باید جدی گرفته شود. به عقیده مقاله نویس راه نجات، مبتلا شدن بیشتر از 60% افغان ها به بیماری های روانی می تواند مشکل ساز باشد.
و نیمه ساعت نزدیک میشیم. حالا خالد مفتون در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
وزیر دفاع ایتالیا در نظر دارد تا پایگاه های طالبان را در افغانستان مورد عملیات جدی جنگی قرار دهد. این اقدام فقط در صورت امکان پذیر است که پارلمان آن کشور تصمیم وزارت دفاع ایتالیا را تصویب کند. به تعقیب گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد مذاکره سری میان حکومت افغانستان و طالبان، رئیس جمهور کرزی تایید کرده است که از مدت زمان به این سو مذاکرات با طالبان جریان داشته است، ولی نه به شکل رسمی. کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان میگوید 175 نامزد ولسی جرگه با شمول 25 تن از اعضای فعلی پارلمان افغانستان که در رقابت‌های پارلمانی اشتراک کردند به تقلب انتخاباتی متهم شدند. انتقال مواد لوجستیکی به نیروهای ناتو مستقل در افغانستان از طریق سرحد پاکستان مجددا آغاز شد. سرحد به روی کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو بعد از عذرخواهی آمریکا به خاطر کشته شدن دو عسکر پاکستانی توسط هلیکوپترهای آمریکایی در قلمرو پاکستان باز شد. به تعقیب اولین انتخابات دموکراتیک پارلمانی قرقیزستان، روند شمار شورا در این کشور آغاز شده است. پارلمان جدید قرقیزستان صلاحیت تعیین صدراعظم این کشور را دارد که از قدرت رئیس جمهور بیشتر است.
تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین. حالا میرسیم به پایان پخش گزارش ها، خبرها، تحلیل و تفسیرها در این برنامه دری. اما برنامه های ما همونطور که میدانین تا هفته شام هم روزه ادامه دارند. حالا طبق وعده بیاین که برنامه های هفتگی را بشنویم. پیش از شنیدن برنامه هفتگی در جستجوی گمشده ها، این برنامه را بشنویم.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. شنوندگان عزیز، اینک باز هم من احمد تکل با قسمت تازه از سلسله گزارش ها در مورد مبارزه عدم تشدد خدمت شما حاضر شدم. در قسمت های قبلی این سلسله بحث هایی داشتیم در مورد تلاش های مشترک خان عبدالغفار خان و گاندی در نیم قاره هند. این بحث ها را در برنامه کنونی ادامه می دهیم. پاچا خان می گفت که اعضای تحریک خدای خدمتگار با کسی دشمنی نمی کنند، در مقابل خدمت خود از کسی چیزی نمی طلبند، بلکه اجر آن را از خداوند می خواهند. خدمت مخلوق خدا را به خاطر رضایت خداوند می کنند و در این راه آماده هر نوع قربانی می باشند. این سخنان نیز از پاچا خان نقل شده است که می گفت مسئولیت ما امهای ظلم از جهان و رهایی مظلوم از ظالم است، حتی اگر ظالم برادر ما و مسلمان هم باشد. سربازان اردوی بدون اسلحه پاچاخان یا لشکر خدای خدمتگار آماده خدمت به مردم شدند. ساز دهل و سرنا همیشه با آنان همراه بود. این جوانان در لباس سرخ با احساسات خاص از هر جا و هر محلی می گذشتند و دیگران را تشویق می نمودند تا با آنان همراه شوند. این نهضت آرام آرام در منطقه توسعه می یافت و به نظر می رسید که بعد از سالهای غلامی و بی‌حسی سرانجام نفس تازه در اقوام مختلف این منطقه دمیده است. اما برخلاف گذشته، این بار آنان به جای خشونت به عدم خشونت متوسل شدند. در همین دوران بود که پاچا خان سفرهای به افغانستان کرد تا پیام صلح و اتحاد را به مردم برساند. آنند سهای، ژورنالیست و نویسنده هندی و سرمحرر روزنامه ایشین ایج چاپ دهلی که مسائل تاریخ و زندگی چند سال اخیر افغانها را از نزدیک تعقیب نموده و قرار است کتاب وی درباره افغانستان به زودی منتشر شود، در مورد مبارزات گاندی و پاچا خان و فعالیت های آنان برای تعمیم فلسفه عدم خشونت می گوید:
گاندی جی was a very unique personality. People like him come.
گاندی شخصیت بی‌نظیری بود که در زمانهای زیاد یک بار تکرار می‌شوند. گاندی نفوذ زیادی در میان مردم داشت، اما در خن مرد دیگری که معاصر وی اما جوانتر از او بود، یک بزرگ مرد پشتون بود که نام وی پاچا خان یا عبدالغفار خان بود. گاندی خودش به وی لقب گاندی سرحد را داده بود. پاچا خان پشتونی بود که ده به ده خانه به خانه می‌رفت و مردم را می‌فهماند که باید اسلحه خود را دور بیاندازند. وی همچنان سفرهای به افغانستان امروزی کرد، پیام صلح خود را به آنجا رسانید و این پیام برای مردم جالب بود. وی از مردم چیزی بجز محبت نمیخواست.
پاچا خان پس از تشکیل پاکستان در سال 1947 تا آخر عمر به خاطر به دست آوردن حقوق مردم خود بر ضد حکمرانان پاکستانی مبارزه کرد، اما هیچگاه توسل به اسلحه و خشونت را به هواداران خود توصیه نکرد، ولی با وجود آن قسمت زیادی از زندگی خود را در زندان‌های حکومت پاکستان سپری نمود. وی در نامه‌های خود از زندان به هوادارانش در بیرون چنین توصیه می‌کرد: برای من هیچ تشویش و نگرانی نداشته باشید، زیرا من خدای خدمتگار هستم و اگر خداوند از وجود من خواهان خدمت به مخلوق خود است، مرا صحت و سلامت حفظ خواهد کرد. عقیده پاچا خان از نامه های وی که بخش اعظم آن را در ایام زندان نوشته است به خوبی هوید است. در یکی از نامه هایش وی رابطه و محبت خود با آن طبقه را بیان کرده است که جامعه حتی تا به امروز آن را به چشم خوب نمی بیند. وی می نویسد: من 8 یا 9 ساله بودم و در پشاور درس می خواندم و اکثرا با کودکان چوالی همبازی می شدم. دوستانم مانع من شده می گفتند که آنها مردم نجسند و من باید با آنان بازی نکنم، اما سخنان آنان بر من تأثیر نمی کرد و من توجهی به آن نمی کردم. وقتی جوان شدم، هرچند من پسر خان بودم، اما روابط من اکثرا با کسبکاران بود. دوستان من اکثرا جولاها، نجارها و سایر کسبکاران بودند. نفوذ خان عبدالغفار خان در مناطق پشتونها کمتر از نفوذ گاندی در سراسر هند نبود. گاندی می گفت پاچا خان و گروه سرخ پوشان وی حق زیاده بر جنبش ملی هند دارد. پاچاخان همواره تأکید میکرد که نهضت سرخپوشان کدام حزب یا گروه سیاسی نه، بلکه انجمن است برای تأمین اتحاد و برادری و به همگان لازم است که در آن شرکت کنند. وی میگفت خدای خدمتگار مبارزه بر ضد ظلم، تجاوز و زورگویی را با جنگ، شمشیر و تفنگ نه، بلکه با سیاست عدم تشدد خواهد کرد. تلاش و کوشش پاچاخان همواره برای کمک با کسانی بود که از تعلیم بی‌بهره مانده بودند. وی به زبان مردم صحبت میکرد و حرف وی همیشه این بود که خداوند نیازی به خدمت شما ندارد، پس خدمت به خداوند از راه خدمت به مردم ممکن است. در سالهای جهاد مردم افغانستان بر ضد اشغال شوروی سابق، مبارز پیشتاز فلسفه عدم تشدد خان عبدالغفارخان هنوز زنده بود، اما در چنان یک موقعیتی بود که هیچ کاری در توانش نبود، زیرا تقدیر زندگی وی در کشوری به نام پاکستان رقم زده شده بود و پاکستان مرکز فعالیت‌های مجاهدین مسلح بود. این دورانی بود که تقریبا تمام جهان با مجاهدین افغان کمک‌های نظامی و مالی می‌کرد تا بر ضد شوروی سابق به جنگ ادامه بدهند، اما هیچ کس به نظریات پاچاخان که اساس آن عدم تشدد بود توجهی نکرد، زیرا در این زمان وی در انزوا قرار داشت. افغانها رژیم طرفدار شوروی را از راه مبارزه قهرامیز سرنگون کردند، اما سرانجام خود در جنگ داخلی درگیر شدند که نظیر آن در تشدد در جهان بسیار کم بود. آنند سهای، نویسنده و ژورنالیست هندی، در مورد عوامل مبارزه قهرامیز افغانها در جریان سالهای جنگ سرد چنین میگوید:
The backdrop of the last 30 or 40 years of fighting that we see in Afghanistan.
در عقب صحنه جنگ های 30-40 سال اخیر افغانستان بعد از این که شوروی سابق افغانستان را اشغال کرد، حقیقت رقابت قدرت های بزرگ نهفته است. اما قبل از اشغال شوروی نیز مخالفت های بزرگ و پیچیده میان این دو، یعنی از یک سو ایدئولوژی سوسیالیستی تحت حمایت مسکو و سوی دیگر ایدئولوژی اسلام سیاسی جریان داشت که به اشکال سیاسی، ایدئولوژیک، مسلحانه و دیگر اشکال بروز میکرد. در آن زمان حکومت ملتگرای داوود خان قدرت را به دست داشت. حکومت داوود خان در مخالفت با تمام گروه هایی که اسلام سیاسی را معاویزه می کردند به قدرت رسید. رهبران مهم این نهضت در آن وقت آقای برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود فقید و گلبدین حکمتیار بودند. در این زمان تصادم میان این ایدئولوژی ها به وجود آمده بود که گاه و ناگاه شکل مبارزه مسلحانه را می گرفت.
رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه افغانستان و شخصیت سال رادیو آزادی که بعضا لقب گاندی افغان نیز به وی اطلاق می شود، امیدوار است که فلسفه و افکار عدم تشدد روزی جای تشدد و مبارزه قهرامیز را در جریانات سیاسی افغانستان خواهد گرفت. آقای بشردوست با توجه به تاریخ احزاب سیاسی در افغانستان می گوید که این احزاب از نظر سنتی بر مبارزه سیاسی متکی بودند، نه مبارزه قهرامیز، اما وی از استثناءات هم در این زمینه یادآوری می کند.
تا جایی که ما نهضت سیاسی را در افغانستان مطالعه می کنیم که از مشروطه خواهان شروع می شه یا قبل از او هم، تا دوران اخیر کدام مبارزه مسلحانه در پروگرام و برنامه احزاب سیاسی افغانستان وجود نداشتم. فقط در سال 1354 اگر من اشتباه نکنم برای اولین بار حزب اسلامی که در اون زمان آقای مسعود و آقای حکمتیار یک جای بودن، اینا از سرحدات پاکستان، در اون زمان آقای بابور کماندان سرحدی بود، اینا رو وارد افغانستان کردن و هدف و برنامه اینا جنگ مسلحانه بود، جنگ چریکی بود که از پنجشیر و لغمان و بدخشان شروع می شود. اما این جنگ چریکی را مردم عام که با حکومت داوود همکاری کردن در نطفه خفر کردن. همکاران آقای مسعود در پنجشیر 11 نفر کشته شدن و آقای مسعود دوباره فرار کردن تا اینکه در افغانستان کودتا شد و قشون شوروی در افغانستان وارد شد. در او زمان جنگ چریکی خشونت آمیز در افغانستان مطرح شد.
شما از مشروطه خواهان نام بردین. آقای بشردوست، نهضت مشروطه خواهان افغانستان تا چی اندازه به نظر شما متاثر بود از نظریات پاچاخان؟
من فکر میکنم که همونطور که پاچاخان از نظرات و متفکرین و دانشمندان و رهبران قبلی نهضت متاثر بود، همچنین که گاندی از افراد قبلی متاثر بود، نهضت مشروطه خواهان افغانستان هم از دستاوردها، از اندوخته ها و از تفکرات دیگر افراد مثل پاچاخان متاثر بود، چون پاچاخان رابطه نزدیک با افغانستان داشت، به خاطر که او خود یک افغان میدونست و علاقه بسیار خاصی هم به افغانستان داشت، اما طور که وصیت کرده بود که بعد از فوتش در جلال آباد دفن شود، حتما مشروطه خواهان ما هم با اونا با افکارش عقیدی داشت، چون مبارزه سیاسی پیش می برد. اما به صورت واضح و روشن اینها تا جایی که من اطلاع دارم کدام رابطه مستقیم با پادشاهان و افرادی که در هندوستان مبارزه می کردن مستقیم کدام رابطه نداشتن.
آقای بشردوست، شخص شما که لقب گاندی افغانستان هم برتان داده شده، قبل از آغاز این دوره مبارزیتان در 8 سال اخیر چقدر با نظریات پادشاهان و گاندی آشنا بودین و چقدر اونا سر شما نفوذ داشتن؟
حرفی که گاندی میزنه، عدم اطاعت مثلا، عدم همکاری، حتی امام ابو حنیفه را سوالش میخوندم، هم او طرفدار خشونت نبود، میگفت ما باید با حاکم ظالم جنگ نکنیم، اما با حاکم ظالم همکاری هم نکنیم. ولی حضرت ابو حنیفه رحمت الله وزارت عدلیه را امویان پیشنهاد کرد، او رد کرد. عباسیان برای زنا ستر محکمه را پیشنهاد کرد، او رد کرد، آزی شد در زندان بره. افکار زنا به تدریج مسلم سر من تأثیر داره که ما میتونیم بدون خشونت، بدون خونریزی، اگر مردم ارزش های فرنگی آگاهی لازمه داشته باشن، بدبختانه در فرهنگ افغانستان، در فرهنگ جهان سوم به اندازه تزریق شده فرهنگی که همه چیز سری لولی توپنگ است، متاسفانه ما این را فراموش کردیم که مبارزه عدم خشونت آمیز سازماندهی شده قدرتش از نیروی اتمی هم بالاتر است، بخاطر که 1 میلیون انسان هیچ کس نمیتونه که بندی کنه و بکشه، اما یک گروپ چریکی، یک گروپی که جنگ مسلحانه میکنه هر قدر قوی باشد امکان داره که از بین برده شود. من در اون وقتی که میخواندم کتاب های اینا را 100% از افکار اینا و از افکار خود پیامبر ما که میگه اسلام صلح است متاثر بودم و هستم.
آقای بشردوست، پس از خشونت های 30-40 سال افغانستان، حالا که دوران دموکراسی است، به نظر شما چه فکر میکنین که تا هنوز هم آیا اتو یک فرصت وجود داره که گروه های سیاسی افغانستان به عوض راه خشونت و راه مبارزه مسلحانه، راه عدم تشدد در پیش بگیرن؟
100% ممکن است و 100% مؤثر است، حتی برای گروه های مسلحانه که در افغانستان می جنگد، به شرط این که در افغانستان یک فرد بروز کنند که او اعتمادی که مردم هندوستان به گاندی داشتن، اعتمادی که مردم آفریقای جنوبی و ماندیلا داشتن، اعتمادی که مردم سرحدات پشتون نشین ما با پادشاهان داشتن، این اعتماد داشته باشن. خدای خدمتگاران 100,000 عضو داشت، یعنی 100,000 نفر جامعه سرخ و رهبر خود وفا داشتن، اعتماد داشتن و حرف از او گوش میدادن. وقتی گاندی دان خود باز میکرد و میلیونها مردم هندوستان، چی مسلمان چی هندویش، گوش خود میگرفت که تو باش بابو چی میگه. امروز در افغانستان متاسفانه نتونستیم ما، یا وقت کم بود که اینی اعتماد بوجود بیاد که یک فرد اعتماد مردم داشته باشه و این فرد قربانی لازمه بده. اگر ما روزی بتونیم مثلا 1 میلیون افغان پیش ارگ یا ریاست جمهوری بدون که کشی موتر بشکنن، بدون که کشی دکان بشکنن، بدون که شعار مرگ و زندگی بگوین بیاریم، من معتقد هستم که حتی کسایی که مسلحانه مبارزه میکنه هم مجبور میشن که خواستی مردم افغانستان عملی کنن، به او احترام بگذارن. من امیدوار هستم که بتانیم با استفاده از این شیوه و متد و راه و قربانی این شخصیت ها ما بتانیم یک جنبش به وجود بیاریم که افغانستان هم بالاخره از انتقام جویی، خونریزی، این را بکش، این را بکش، و این که کشتن به عنوان یک علامه و نشانه مردانگی و شمله خود یک متر گذاشتن به حساب بیاد، این فرهنگ از بین ببره.
اظهارات دکتر رمضان بشردوست را در مورد فلسفه عدم تشدد پادشاهان و تأثیرات آن بر جریانات سیاسی افغانستان می شنیدید. پادشاهان که مردم وی را به نام فخر افغان نیز یاد می کردند، در سال 1987 یا 1366 هجری شمسی به سن 97 سالگی در پشاور وفات نمود و مطابق وصیت خودش در جلال آباد به خاک سپرده شد. بحث‌ها در مورد مبارزات گاندی و نقش وی در پیروزی نهضت عدم خشونت در نیم قاره هند موضوع بخش بعدی این سلسله گزارش های خاص است که در برنامه ساعت 5 عصر روز پنجشنبه و برنامه ساعت 9 صبح روز جمعه هفته آینده تقدیم شما می شود. تا دیدار دوباره، خدا حافظ.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
در جستجوی گمشدگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با امید صحت و سلامتی شما به جستجوی عزیزان گمشده میپردازیم و امیدوار هستیم که کسی یا کسانی در مورد اسمهایی که اعلان می شود معلومات داشته باشند، با ما همکاری نمایند و معلومات دست داشتهشان را با ما در میان بگذارند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله سلام علیکم. بله مرزا کاکا، یک پیام دارم.
بله، من یک پیام دارم. من یک پیام دارم. خب خاموش است.
بله، یک گمشده شیشت کردیم از ولایت فاریاب و رسوالی خیصر. نامشان است محمد جوان و رسم محمد جیسی. اگر کسی پیداش باشید برای زنگ سپرست شده شده هست 91-16-15
تکرار می‌کنم. سپرست شده هست 91-16-15. تشکر. سلام علیکم. جان محمد انور از ایران به شما دستور شدم. گمشده ای داشتم به نام سامودی مرادی ملاقیا. مدتی 35 سال می شود که گم شده است. به طرف ایران سکته گم شده است. و تا به حال درکی را نداره. اگر درکی را داشته یا آزول خبری داشته باشد به شماره 0-70-38-74-190 بگذارد. مطمئن 47,000 افغانی جایزه دارد. با احترام، محمد انور احمدی از ایران.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. یک گمشده هایی داریم، ماما های من سعید چیدری، خودم جلال الدین ولایت‌آبادی ندارد. مدت 18 ساله که هر خودشان قرار نمیشه یا کسی دیگر حوال ازینا داره به این شماره به ما در تماسه 07-07-93-41-77.
سمنای ملاوزین از دریای کاری مشکلی قدرس ملاحاتی بادخل. مدتی 25 سال میشه به طرف ایران سفره نموده. از این آدم کسی حواله ندارد و هر کسی باشه و حواله دارد به این شماره تلفن با ما زنگ دارد.
من نور احمد هستم، ولایت غور، اولسوالی تیوره، قریه یخن. مدت یک سال میشه ایران، هیچ خبر نداره پدر مادر.
جانب بحرامدین از الاسفلی فرسی بلایت حرار قریه کشکک می باشم. گمشته مذکر به اسم امام ولد احمد از الاسفلی فرسی بلایت حرار قریه دعاب می باشد. از ایران به افغانستان رفته، در مشهد مقدس به زیارت امام رضا ناپدید گشته. از شما مدت دو برج می شود لادرک گرده. از شما خواهشمندم که صدای مرا پخش نموده تا از گمشته امان نشانه یابه. هر کسی گمشته امان را نشانی و از وی نشانه دارد به شماره زیل در تماس شود. 07-900-37-758-44 در تماس شو. اشیرین دارد و سلام با احترام.
بسمت گاملا از قریه خودمرد ملیتی برخشون و سوله افتر پایان. چه دارم با نام جل عبدالجلیل. اکی 15 سال میشه وکی با پاکستان سفر کرده است. یه جوان درک نیست. هر کس که اطلاعی را با ما برسونه $500 جایزه داره. اگر که شموره مرده میفهمه برادی آزادی گزارش به توسلام.
الو سلام علیکم، گمشیده ای داریم به اسم شاهزاده ولدی مرزا.
سلام علیکم، اسمی محمد هست، از اصفهان زنگ میزنم به رادیو آزادی. یک گمشیده ای داریم به اسمی اکبر، مدتی 2 سال میشه نادره گردیدیم، هیچی اطلاع از او نداریم. اگه یک کسی صدای ما رو میشنوه به این شما رو زنگ بزنم.
گم شده ای دارم بنامه نخبولا و علاقه نالیفه ملان قلعه تا خبر و سواله خود جای وقت هره اگر کم هر کسی که بسلام بری تیزبونشه یا خودشه معلومات شداشته باشه در اکفوانی جاده دارم. سلام آقای جاید، دارم دو دوار هستم از ولو سولی سول مقاله ولات سریپول. گم شده ای دارم بنامه آزان خان ولد عبدالحکیم. به زمان قبلی اگه فیلان کرده بودم که این معلومات چی بود. دواره اصلای کدام معلومات دقیق نداریم. خودش میشنوه یا طرف خواهی صدای ما رو میشنوه با شماره 077-56-83-800 تماس بگیرد. نقطه $1000 امریکای جایزه نیز هم داره. با سلام علیکم.
از ولایت دایکنگی ولسوالی مینامور این جانب غلام محمد ولد محمد وزیر. گمشده ای دارم که برادرم می باشد به اسم غلام سرور ولد محمد وزیر. مدتی 25 سال می شود که جمهوری اسلامی ایران مفقود الاثر کردیده. اگر کسی در باره وی اطلاعی داشته باشد لطف نموده به این شماره تماس بگیرد. 077-33-62-508 تکرار شماره 077-33-62-508. تشکر از رادیوی آزادی، خدا حافظ.
یک برادر گم شده دارم به نام عرفان، حاجی دکتر عرفان، در شفاخانه استقلال کابل برید بود، با مدت 2 ماه میشه گم است. برادرش هستم دکتر جمشید، وظیفه من در شفاخانه اتاترک. نمبر تماس ما 0799-31-32-61. تکرار میکنم 0799-31-32-61. یک مادر پیچ سفید دارم که چشمایش از دید ماند و تکلیف روانی پیدا کرده. اگر هر کس از دوستایش است کسی میشنوی صدای ما را لطفا به شماره زنگ بزنه. و یک شماره دیگه آمد، شماره 077-20-76-478 077-20-76-478. تشکر بسیار زیاد.
بله، این جانب مجیب رحمان فرزند جمالدین باشنده ورسولی نحنی فره زرگی. الان خدا خدمت تمام کارکنان رادی آزادی با خصوص آقای ظریف نظر تقدیم میکنم. گمشده دارم به نام شرافالدین فرزند کاکا از ورسولی نحنی فره زرگی. مدت بیش از 20 سال میشد کشور ایران رسته بود، بعد حالا نادرک کرده. یابنده یا کسی از ایشان احوال دارن و شماره تلفن 0785-0786-99-78 و تماس شوند. شیرنی خیش را اخص نمواند. اگر شماره تلفن داخلی افغانستان به تماس آنشان با رادیو آزادی بخصوص و آقای ظریف نظر به تماس آن.
بله سلام، به رادیو آزادی. یک گمشده دارم به اسم امید، در پاکستان رفته گم شده. طبعا از آن خط اولی نیست. لطفا اگر که صدای ما را میشنوم به رادیو آزادی تماس بگیرید. خدا حافظ.
الو سلام علیکم، آقای ظریف نظر سلام به شما عرض میکنم. من زبان پشتو هست. یک بچه من میشناسیم به نام اسمت الله از ولایت تخار ولسوالی روستاق، نام پدرش تودبای، از قریه کمگار میباشد. اگر دنبال همی بچه ارکی میگرده با ما با همی شماره زنگ بزنه. من اتیزم ضعیف است آقای ظریف نظر، با همی شماره با من زنگ بزنه که من ادرس ای بچه برایش نشان بدیم. ای بچه میگه که من در پشاور از خانه دزدیده شدیم. بعضی موقعی تو میگه، بعضی موقع میگه که نه، من چطوری از خانه گم شدم. زبانشم پارسی است، چون که من پارسال یک جای رفته بودیم ای بچه رو ما دیدمشم. امرای گوسنده است به دست یک ظالم افتیده، نمی گذاره که بچه بره جای دیگه یا بره به طرف خانه، چون که در دست همون مردکه افتیده نمی گذاره. آقای ظریف نظر به شما سلام عرض می کنم، بعدا با همه شما را به ما زنگ بزنه. خدا حافظ، سلام علیکم.
شنونده نهایت عزیز، بسیار زیاد تشکر از همکاریتان و از همدردیتان، ولی به اطلاع شما برسانیم که متاسفانه شماره تلفن شما در تلفن اتومات رادیو آزادی ما ثبت نشده است، یعنی در کامپیوتر تلفن شما معلوم نمی شود و همچنان شما هم تلفنتان را ثبت نکردید. اسم کسی را که شما در مورد به ما اطلاع دادید من هم یک بار تکرار می نمایم. اسمت الله ولد تودبای از قریه کامگار ولسوالی رستاق ولایت تخار. شنوندی عزیز، اگر زحمت نمی شود بار دیگر در تلفن اتومات رادیو آزادی شماره تلفن خودتان را هم ثبت نمایید. تشکر از همکاریتان، موفق باشید.
سلام علیکم، من قربان ملت فروان تماس گرفتم ولی کنید قربان روز در دور زدی اعلان کرده بودی که یک نفر از برنامه سابرنام در ولایت قندار است، یک نفر قندار بود که ما معلومات داریم از این، اما شما را خواهش میکنیم یک دفعه باز تکرارش کنیم.
سلام علیکم آقای نظر، بیدی داریم به نام محمد صابر ولد عبدالصبور باشنده قلعه قاضی کارگر در شلوی مرکزی و به تاریخ 29 دل و سال 13-18 روز پنجشنبه بود که برای ماشش رفته، تا امروز احوال نداریم. اگر کسی دیده باشد به این شماره موبایل خودش که در خانه فراخوش ده از زنگ بزند 0-702-93-18.
سلام به ظریف نظر و سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. تشکر از برنامه های خوب و دلچسبی که شما دارین و خواستم تشکری از یک کنم که من یک پسرموی داشتم به اسم سمد، تقریبا مدت 7-8 برد می شود در ایران گم شده بود. از طریق از این رادیوی شما ما تانستم رو دریافت کنیم. خواستم از این لحاظ از ظریف نظر و سایر همکارایشان در رادیو آزادی تشکر نمایم. یک جهان تشکر، زنده باشین. همچنان برای شما موفقیت های زیادی را آرزو می کنم. همچنان در کارهایتان بسیار زیاد موفق باشین. تشکر، زنده باشین. شایان بودم از بازار نیدی ولسوالی.
سلام علیکم، من هستم محمد اساق از سرنگاه از ولایت دایکندی ولسوالی گیزاب. گمشده دارم به اسم سرور بابا، بچه ایش خلقداد نام دارد. دختران که یکش کشور، یکش میرام، یکش تجوار، یکش گلافروز، مدت 30 می شود کسی که را محوال نداریم. از شما خواهش نماییم که همی گمشده ما را هر جای خودش بشنوه، از رادیوی آزادی اطلاع بدهد. خداوند بزرگ خیلی شما را دعاگوی شما هستم. من بچه وستا حسین دوست هستم از منطقه سرنگا ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی.
اسم من ملا محمد یوسفی است، از ولایت غور ولسوالی پیوره از قریه سنگ نیمه آب هستم. رادیو آزادی ما گمشیده داریم تا 22 سال قبل بوده، یا فکر میکنیم 20 سال بوده. محمد ولد خلیف گل محمد از ولایت غور ولسوالی پیوره از قریه سنگ نیمه. هر کس که پیدا کنه به این شماره مقصد زنگ زن.
محمد رستم امیر محبس ولسوالی از رستم ولایت ایراد از ولسوالی شنگن قریه جلیده صحبت می نمایم. دو برادر ما بنام عبدالشتار و عبدالشکر مدت 14 سر می شود که مبکوت الاثر گردیده در هر نقطه جهان. اگر هر برادر سازش اطلاعی داشته باشد برادر آزادی یا با همی شماره 0-798-5-3-9 تماس بگیرد. دل اکنگانی شده می دارد و افتالات.
محمد انوار هستم از ولسوالی پرچمان ولایت فرا. مدت 6 برس می شه که به دلارام می باشم. احوال مرا به رادیو آزادی پخش کنید. لطفا خواهش میکنم احوال مرا به رادیو آزادی پخش کنید.
اسم خودم محمد جان از ولسوالی پرچمان ولایت فرا قلعه خلبوشی. یک گمشده داریم به مدت
دو نیم سال میشه که برای ایران گم شده کنم، خبر اول از نداریم. هر کس خبر اول از بداره یا رفقاش هم بینید شماره زنگ بزنید صرف 7396354.
من محمد مساسم از ولایت بدخشان، اولوسوالی یاوان، قیره مرج، کشلاق سری. من مدتی 6 ممیشه که از خانه جوال ندارم.
به این شماره تلفن بر رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0700-084-620. تکرار می کنم 0700-084-620. رادیو آزادی.